ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انتخابات مجلس مؤسسان تونس بعد از سقوط بن علی در جریان است. پایان جنگ داخلی در لیبی امروز اعلام می شود. و طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در مجلس اعلام وصول شد. نه ماه پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی، شهروندان تونسی برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. قرار است در انتخابات امروز 217 نماینده مجلس مؤسسان برگزیده شوند تا ظرف یک سال آینده قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کنند. حدود 4.5 میلیون نفر از 7 میلیون تن واجدین شرکت برای رأی دادن ثبت نام کردند و نزدیک به 100 حزب و گروه در انتخابات شرکت دارند. دولت جدید لیبی قرار است امروز پایان 8 ماه جنگ داخلی را رسما اعلام کند. مراسم اعلام رسمی پایان جنگ داخلی و رهایی از معمر قذافی قرار است در شهر بنغازی واقع در شرق لیبی برگزار شود و انتظار می رود هزاران تن در آن شرکت کنند. محمود جبرائیل، نخست وزیر شورای ملی انتقالی، نیز گفته است قصد دارد پس از اعلام آزادی از سمت خود استعفا کند. در ایران به گزارش خبرگزاری مهر، طرح استیضاح شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد امروز با 28 امضا از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. همزمان طرح استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو هم با 51 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شد. مجید نامجو اسفند ماه گذشته در مجلس استیضاح شد ولی در سمت خود باقی ماند. نمایندگان امضا کننده استیضاح ها میگویند این وزیران به تعهدات خود عمل نکردند. و خبر دیگری از مجلس شورای اسلامی، نامه استعفای علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد محمود احمدی نژاد، نیز در مجلس شورای اسلامی امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. علی مطهری از جمله نمایندگانی است که خواستار احضار رئیس جمهوری ایران به مجلس و سؤال از او درباره آنچه که بی توجهی به قانون توصیف می شود هستند و طرح سؤال از او را به هیئت رئیسه دادند، اما این طرح تاکنون اعلام وصول نشده است. علی مطهری در اعتراض دو هفته پیش استعفانامه خود را به هیئت رئیسه داد و قرار است هفته آینده استعفای او در دستور کار مجلس قرار بگیرد. رهبران اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل به بررسی بحران بدهی برخی اعضا ادامه می‌دهند. حاضران امیدوارند بر سر طرحی برای تقویت صندوق کمک‌های اضطراری به اعضا و بانک‌های اروپایی به توافق برسند تا بازارهای مالی را متقاعد کنند که بحرانی مشابه وضعیت بدهی‌های یونان به کشورهایی چون اسپانیا و ایتالیا گسترش نخواهد یافت. مسابقات بین المللی موتورسواری مالزی در پی کشته شدن مارکو سیمونچلی، موتورسوار ایتالیایی، لغو شد. این موتورسوار امروز هنگام مسابقه با دو موتورسوار دیگر تصادف کرده و به شدت مجروح شده بود. منابع نظامی ترکیه روز شنبه اعلام کردند نیروهای نظامی این کشور طی دو روز درگیری با شبه نظامیان کرد موفق به کشته شدن 49 نفر از آنان شدند. ارتش ترکیه در این عملیات نظامی که وارد سومین روز خود می شود با استفاده از هزاران سرباز بر دو نقطه از کوههای مرز ترکیه با عراق تمرکز کرده است. و اما در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه های این هفته. این هفته در این برنامه به این پرسش پرداختیم که آیا مجلس ایران در این هفته برای اولین بار در 3 دهه اخیر شاهد طرح سوال از رئیس جمهور خواهد بود؟ این برنامه رو امیر مصدق کاتوزیان همکارم تهیه و اجرا کرده.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور پس از مدت‌ها معوق ماندن بار دیگر به یکی از موضوع‌های اصلی رسانه‌های ایران بدل شده است. این بار با طرح استعفای علی مطهری، نماینده متنفذ تهران که طراح اصلی این سوال بود و وعده محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، که گفته است در صورت حفظ حد نصاب این سوال این هفته اعلام وصول می‌شود. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول چنین طرحی مستلزم امضای اولیه دست کم 1/3 نمایندگان است، 73 نفر از آنها. و علی مطهری در استعفانامه خود گفته بود که حتی اگر بنابر ادعاها 12 نماینده مجلس امضای خود را از پای این طرح برداشته باشند، این طرح همچنان از امضاهای لازم برای اعلام وصول و اجرایی شدن برخوردار است. طرح سوال از رئیس جمهور چند ماه پیش، زمانی که اختلاف میان رئیس جمهور و رهبر بالا گرفته بود، 100 امضا با خود داشت. اما در آن زمان گفته شد که مسئولان ارشد نظام طرح چنین سوالی را به مصلحت نمی‌دانند. احتمال اعلام وصول این طرح در این هفته همزمان است با تشدید حملات منتقدان اصولگرای دولت در مجلس از محمود احمدی نژاد و جریان فکری همراه با او که این روزها با عنوان جریان انحرافی توصیف می شود. از جمله انتقاد هفته اخیر اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، که هفته گذشته گفته بود که اگر محمود احمدی نژاد امروز نامزد انتخابات خرداد 1388 بود، به او رأی نمی داد. آیا این هفته مجلس شاهد طرح سوال از رئیس جمهور خواهد بود؟ طرح احتمالی این سوال چه تأثیری بر فضای رقابت‌های درونی اصولگرایان و نیز رقابت آنها با اصلاح طلبان خواهد داشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. فاطمه گوارایی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، محمد علی توفیقی عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در پاریس و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو. اول با شما آغاز میکنیم خانم فاطمه گوارایی در تهران. برای اولین بار در سه دهه اخیر افکار عمومی ایران شاهد به چالش کشیده شدن رئیس جمهور از سوی نمایندگان در قالب طرح سوال خواهد بود.
میدونید این مسئله کاملا مرتبط هست با اینکه چراغ سبز لازم برای طرح سوال در مجلس از سوی بالاترین مقامات نظام به نمایندگان مجلس داده شده باشه. متاسفانه این مجلس یکی از فرمایشی ترین مجلس‌هایی هستش که در طول ادوار وجود اصلا پدیده‌ای به نام قوه مقننه ما در ایران داریم. بارها مسئله طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شده و بارها با ابراز مخالفت‌هایی که از سوی محافل نزدیک به بالاترین مقامات نظام مطرح میشه این مسئله منتفی شده. الان ابعاد این مسئله با استعفای آقای مطهری یه ذره جدی‌تر شده و ایشون اعلام کرده که عدم طرحش در مجلس به نشانه عدم استقلال هست. من اتفاق و رویداد خاصی رو نمیبینم، مگر اینکه اظهارات اخیری که آقای مشایی کردن یا عدم همراهی کاملی که ریاست قوه مجریه با بالاترین مقامات مملکتی در رابطه با اتهاماتی که در رابطه با دخالت ایران در ترور سفیر عربستان به وجود اومده بود و اون حد لازم از همراهی ریاست قوه مجریه با این مسئله دیده نشد در برخورد، حالا یا به تلاشایی که در این شرایط برای همراهی همه قوای نظام در برابر شرایطی بین‌المللی که در برابر ایران قرار گرفته از سوی قوه مجریه و ریاست جمهور دیده نمیشه، همه اینها رو روی هم بگذاریم شاید به این نقطه رسانده باشن که لازم باشه مثلا یک گرفتن گوشی برای دادن هشدار با طرح سوال در مجلس وجود اومده باشه. هرچند که من خود حتی این اتفاقم حدیده خیلی خاصی نمیدنم، برای اینکه معتقدم که ریاست قوه مجریه بارها نشون داده که میتونه این جریان رو به ضد خودش تبدیل بکنه، یعنی مصاحبه رو، طرح سوال رو، استیضاح شدن رو، همه رو به بازی که طرف مقابل با شروع کرده و یا برخوردی که میخواد باش انجام بده بکشونه، در نتیجه به اون هدفی که طراحان اون مسئله از اون در پیش گرفتن نخواهد رسید. بنابراین من نتیجه خیلی مثبتی رو چه در رابطه با طرح سوال از رئیس جمهور به نتیجه رسیدنش نمیبینم، چه در صورتی که حتی این اتفاق هم رخ بده معتقدم که اتفاق خیلی خاصی نخواهد افتاد. آقای احمدی نژاد تو این بازی با توجه به برگ‌های برنده‌ای که در دستشون دارن قضیه رو به طرف مقابل واگذار نخواهند کرد.
آقای محمد علی توفیقی شما چی فکر میکنین؟ آقای باهنر در سخنان اخیرش در شرایطی بار دیگر بر نظر منفی اونچه بزرگان نظام نامیده در مورد طرح سوال از رئیس جمهور پافشاری کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در جمع دانشگاهیان کرمانشاه تأکید کرده که رهبری نه حق داره نه میتونه و نه قادره در اختیارات قوای سگانه دخالت کنه، مگر در جایی که به گفته او سیاستی به کج شدن راه انقلاب منجر شه. آیا این گفته ها رو چراغ سبزی برای طرح سوال از رئیس جمهور میشه ارزیابی کرد، یا تصور میکنید که همچنان ممکنه با نظر منفی رهبر جمهوری اسلامی ایران این موضوع در دستور کار قرار نگیره؟
موزه صحبت از اون هستش که بسیاری از حامیان گذشته احمدی نژاد اون حمایتی رو که از اون داشتن دیگه ندارن و حتی به طور صریح، مثلا چند روز پیش آقای کوثری که مصاحبه کرد، خبرنگاری از ایشون پرسید که اگر دوباره رأی گیری میشد شما رأی میدادید به آقای احمدی نژاد یا نه، ایشون گفتن که نه من رأی رو نمیدادم. و یا به طور واضح‌تر از اون آقای مصباح که جزء تئوریسین‌های تیم آقای احمدی نژاد به حساب می اومدن، امروز به طور واضح و مشخصی حمایت و وضعیتی رو که در گذشته نسبت به آقای احمدی نژاد داشتن تغییر دادن. بنابراین من تصور می کنم که صحنه فعلی متغیرهایی که در ایران وجود داره زمینه سوال کردن از احمدی نژاد رو فراهم کرده. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی و جناح حاکم بسیار تمایل دارن که احمدی نژاد این دوره رو به سلامت و در شرایط نرمال و طبیعی طی بکنه و به قول خودشون بیشتر از این شلوغکاری نکنه، اما در این حال تمایل دارن که یک احمدی نژاد تضعیف شده و کاهش یافته از نظر پایگاه اجتماعی به انتهای دوره برسه، که به نظر من یکی از مهمترین مواردی که میتونه این پروژه رو تکمیل بکنه بحث طرح سوال هستش، به خاطر اینکه اساسا آقای مطهری دلیل اصلی استعفای خودش رو مطرح نشدن طرح سوال اعلام کرده و از اون ور در خود استعفانامه هم توضیح داده که نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و از او خواسته که نظرش رو در این مورد اعلام بکنه، و چون نظری اعلام نکرده بنابراین آقای مطهری در همونجا هم به صراحت اعلام کرده که نظر رهبر نظام مبتنی بر رضایت و یا حداقل بی‌نظری است. و از سوی دیگه همینطور که شما اشاره کردید، در سفر کرمانشاه آقای خامنه‌ای این موضوع رو مطرح کردن که رهبر در امور قواد دخالت نمی‌کنه، که البته همه می‌دونن که رهبر فقط در مواردی دخالت نمی‌کنه که قوا تأمین کننده نظرات او باشد. بنابراین اگر صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رو پاسخی به سوال آقای مطهری که در استعفانامه‌اش مطرح کرده بدونیم، میشه این گونه تلقی کرد که رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز خودش رو برای طرح سوال از احمدی نژاد که میتواند زمین ساز تضعیف او در انتهای دوره ریاست جمهوری باشد رو اعلام کرده. بنابراین به نظر میرسه که در همین هفته طرح سوال از احمدی نژاد اعلام وصول و به صحن مجلس کشیده خواهد شد.
آقای علیرضا حقیقی، به نظر شما تا چه حد سرنوشت دولت محمود احمدی نژاد در دو سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی به مسائلی مثل طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور گره خورده؟ آیا ممکنه پیامد طرح چنین سوال یا حتی مستقل از اون رخدادها به سمتی پیش بره که دولت محمود احمدی نژاد نتونه دوره 4 ساله قانونیش رو به پایان ببره؟
در حال حاضر به نظر میرسه روز به روز تقریبا اکثر نهادهای قدرت، جناح‌های اصولگرا، همشون به این نتیجه رسیدن که هر یک روز ادامه تداوم قدرت آقای احمدی نژاد از جنبه بین‌المللی، از جنبه داخلی، به ویژه در حوزه اقتصادی و مسائل مختلف، ضررهای زیادی رو متوجه آینده نظام میکنه. سرعتی که جناح آقای مشای احمدی نژاد برای تأمین منابع مالی برای آینده خودش از طریق دست اندازی به بودجه‌های دولتی و یا مواردی مانند آقای امیر خسروی انجام داده، اونها رو به شدت نگران کرده که قولی ایجاد میشه که ممکنه نتونن باش مواجه بشن. مضافاً به اینکه اسناد و اطلاعاتی از سوی این جناح خارج شده، حتی ممکنه به خارج از کشور برده شده باشه که بتونه برخورد کنه اگر مجلس یا جناح‌های دیگه بخوان علیه کلیت دولت اقدام کنن. در مجموع به نظر میرسه اونها دارن پروژه دمج کنترل رو ایجاد میکنن، به این مفهوم که ببینن اگر دولت بخواد تغییر بکنه چگونه میتونن تبعاتش رو کنترل کنن. طرح سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر اقتصاد دو تا زمینه رو فراهم میکنه که بتونن این تست رو در گام‌های اول مورد ارزیابی قرار بدن. علاوه بر این نباید یادمون بره که نمایندگان مجلس خودشون هم بازیگر سیاسی هستند. من با نظر آقای توفیق موافق نیستم. نمایندگان مجلس در یه جاهایی که به ویژه منفعت خودشون هست میتونن بازی شخصی انجام بدن. ببینید، انتخابات مجلس که داره پیش میاد، بخشی از این نمایندگان ممکن است سیاسی حذف بشن و خب طبیعی است که اگر احساس کنن که دولت آقای احمدی نژاد نقش کلیدی داره در حس اونا، میتونن با پافشاری خودشون با طرح سوال تغییری یا فضای جدیدی رو برای صحنه سیاسی ایجاد کنن، چون در این صورت ممکنه دولت بره به سمت لابی کردن با این نمایندگان و بخواد امتیازاتی بده به اونها که اونها طرح سوالشون رو پس بگیرن، یا به هر حال در موقعی که مسئله سوال مطرح میشه استیضاح آقای احمدی نژاد با رأی منفی مجلس روبرو بشه. به هر حال در مورد آقای احمدی نژاد هم این تصور بود، از اول این تصور بود که ایشون کاری نیست و همه نقشا رو به نهادهای قدرت نسبت میدن، ولی معلوم شد که آقای احمدی نژاد هم خودش بازیگر سیاسی است. به نظر من همه کسانی در صحنه سیاسی الان حضور دارن میتونن نقش مستقل خودشون رو هم ایفا کنن و این نقش مستقل میتونه در بازی کلی تاثیرگذار باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بعد از سوالی که از خانم گوارایی میخوام بپرسم، الان آقای محمد علی توفیقی میتونن به گفته های شما آقای علیرضا حقیقی واکنش نشون بدن، ولی حالا خانم فاطمه گوارایی، در این میان از اردوگاه اصلاح طلبان در داخل کشور چه صدایی به گوش میرسه؟ آیا اصلاح طلبان از جمله در همین موضوع طرح سوال از رئیس جمهور دستی در آتش اختلاف میان حامیان و منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد دارن، یا تنها تماشاگر منازعه دو گروه رقیب خود میمونن؟
ببینید، بعد از فشارهای بسیاری که بر اصلاح طلبان در بعد از انتخابات 1988 به وجود آمده، البته این فشارها همواره بوده، فاز و شدتش در سال 88 تغییر کرده. این فشارها نه تنها کاسته نشده که ادامه هم داره. یعنی شما هم فشار بر رهبران جنبش سبز و بیخبری از اونها وجود داره، هیچ گونه تغییری در شرایط اونها داده نشده، و همینطور در کسانی که به نوعی چهره‌های شاخص این جریان محسوب میشن، حتی در مواردی به انتقام گیری شخصی از بچه‌های جوانی که توی زندان‌ها بر اصولشون پافشاری کردن و تن به خواسته های اونها ندادن، با وارد آوردن ضربات شلاق و ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان نسل پایین سنتر جنبش سبز در واقع ایفا کردن. بحث اصلی در واقع در اینجاست. به نظر من اصلاح طلبا در این بازی به هر حال نسبت هایی که با جناهای مختلف اونها برقرار داشتن و روابطی که داشتن، این روابط و میزان صداقت و پایداری که بر روی حرفای اونها نشون دادن و عملکرد خود احمدی نژاد در طی این چند سال که اثباتی بر گفته های اصلاح طلبا بوده، قطعا در تشدید اختلاف های میان اصولگرایان و اختلافات میان جناح دولت و سایر جناح‌های در قدرت تاثیرگذار خواهد بود. ولی آن چیزی که ما شاهد هستیم به طور مستقیم نقش دیده نمیشه، چون اصلاح طلبا در این بازی فعلا در کنار هستن. یعنی اصلا نیروی عمده ای الان در بیرون از زندان و در بیرون از حصار وجود نداره که بخواد این صحنه معادلات و بازی رو بالا و پایین بکنه. در واقع این چیزی که داره روی میده الان در بطن و درون خود جریان اصولگرایان هستش و بازی هستش که بر اساس کسب منافع بیشتر و قدرت بیشتر رخ داده، و اونقدر این بازی شدیده و این قدرت گرفتن حاد هستش که حتی قبلا مثلا اگر گفتن جریان فتنه دوباره سر برمیاره، با گفتن این حرف ممکن بود که اونها دوباره به وحدت برسن، یا در این شرایط بین المللی که الان ایران از جوانب مختلف داره تهدید میشه، به نوعی عقب نشینی رو در برخوردهای درونی اونها با هم شاهد باشیم، اساسا این گونه نیست و نشون میده که جریان بازی قدرت در کیفی که الان از مدت‌های قبل انحصار قدرت رو در اختیار خودش در آورده، به لحاظ دستیابی و ابزار و کانال‌های قدرت به مراحل خیلی خیلی خطرناکی نزدیک شده، تا جایی که حتی منافع ملی و کشور ظرفی است که همه ما داریم توش زندگی میکنیم، تو این رابطه اساسا فراموش شده و به کنار نهاده شده. بنابراین من معتقدم که اصلاح طلبا تو این بازی موتور نیروی محرکه جلوی صحنه نیستن، بلکه کسب بیشتر قدرت و منابع قدرت و ابزار قدرت هستش که موتوری هستش که این اختلافات و درگیری ها رو در درون باند اقتدارگرایان و اصولگرایان دامن میزنه.
آقای محمد علی توفیقی، اول بذارین به همین نکته بپردازیم، بعد وقت تموم کردین من اون نکته ای رو که آقای علیرضا حقیقی مطرح کردن باهاتون در میون میذارم. آقای توفیقی، همونطور که محمد رضا باهنر هم تاکید کرده، تا زمان اعلام وصول سوال از رئیس جمهور نامهای امضا کنندگان افشا نمیشه و از این رو مشخص نیست که آیا این سوال تنها مورد حمایت منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد هست یا اینکه اصلاح طلبان هم از اون حمایت کردن. الان خانم گوارایی داشتن میگفتن که اصلاح طلبان در اینجا نقش زیادی ندارن. شما حضور اصلاح طلبان رو در مناقشه میان دو گروه اصولگرای حامی و منتقد محمود احمدی نژاد چطور ارزیابی میکنی؟
در مجلس همین گونه هستش و میشه گفت که نمایندگانی که تحت عنوان فراکسیون اقلیت و یا اصلاح طلبان شناخته میشن، از قدرت تاثیرگذاری چندانی بر معادلات مجلس برخوردار نیستند و شاید هم اساساً یکی از دلایل این که خودشون تمایلی ندارن به اظهار نظر کردن و یا موضع گیری در همین زمینه ها برمیگرده به همین شناختی که از موقعیت و جایگاه خودشون دارن. و البته در این حال اونها توجیهشون این هستش که هر گونه موضع گیری و یا صحبت علنی ما میتونه به اتحاد و همگرایی بیشتر بین اصولگرایان و در این حال کمک بشه به تثبیت وضعیت احمدی نژاد. البته به غیر از اینها مسائل دیگری هم میتونه مطرح باشه. اصلاح طلبانی که در مجلس هستن از حاشیه امن بسیار پایینی برخوردارن و در این حال ممکن است مصلحت طلبی هایی با توجه به نزدیکی زمان انتخابات که باید از فیلتر تنگی به نام شورای نگهبان حداقل برای اصلاح طلبان عبور بکنند، خب اینها میتونه در تصمیم گیری اونها، موضع گیری و یا اظهار نظرهاشون اثر بگذاره. گرچه صحبت هایی هست که تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس این نامه سوال از رئیس جمهور رو امضا کردن.
حالا اگه میشه در مورد اون نکته ای هم که آقای علیرضا حقیقی گفتن در مورد نمایندگان مجلس نظرتون رو بگید.
ببینید، اساسا طرح سوال و یا استفاده از سایر فاکتورهایی که در مجلس طراحی شده، البته در یک مجلس نرمال و در یک شرایط دموکراتیک مثل استیضاح، سوال کردن از رئیس جمهور و یا موارد دیگه، امروزه در جمهوری اسلامی و ساختار معیوب اون، در اون زمینه اصلی و در اون بستر اساسی خودش به کار برده نمیشه. امروز اگر قرار هست از احمدی نژاد سوالی مطرح بشه، نه برای اینکه کمک بشه به تقویت دموکراسی در جامعه ایران یا شفاف عملکرد قدرتمندان، بلکه برمیگرده به اهدافی که گردانندگان اصلی قدرت پیگیری میکنند. به نظر من امروز طرح سوال از احمدی نژاد بیشتر برای تضعیف جایگاه اجتماعی اون داره به کار برده میشه. اتفاقا موافق هستم که نمایندگان مجلس دائما تطبیق میدن وضعیت رو با قطب نمای قدرت که ببینند وزنی قدرت در چه سمتی داره تقویت میشه. جایگاه احمدی نژاد در ابعاد مختلف در حال تضعیف هستش و از اون طرف جایگاه خود نهاد اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، شخص رهبر و نهاد بیت و زوائدی مثل شورای نگهبان، وزنه احمدی نژاد روز به روز در حال تضعیف هستش و این وضعیت رهبر و نهاد بیت هستش که در حال تقویت شدن هستش. خود شخص رهبر تمایلی به کنار گذاشتن فعلی احمدی نژاد نداره، به خاطر اینکه بحران رو عمیق‌تر و وضعیت نظام رو در صحنه داخلی و بین‌المللی شکننده‌تر می‌کنه، اما در این حال بسیار تمایل داره که احمدی نژاد تضعیف بشه و در انتهای دوره یک تیم تضعیف شده و فاقد توانایی حضور در ساختار قدرت در ایران باشن. با همین توجیه من فکر میکنم نمایندگان مجلس امروز و در این هفته به سوال احمدی نژاد خواهند پرداخت.
آقای علیرضا حقیقی، حالا شما میتونین به این جواب بدین، ولی این سوالم دارم ازتون که آیا تصور میکنین که این نزاع بین دو گروه حامی و مخالف محمود احمدی نژاد، به ویژه بعد از اعلام وصول و طرح احتمالی سوال از رئیس جمهور، فضا رو میتونه برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی کشور بازتر کنه؟
صحبتی که جناب آقای توفیقی کردن، ببین، مهم نیست که با چه انگیزه اونا طرح سوال میکنن یا تضعیف احمدی نژاد میکنن. توی سیاست انگیزه خیلی اهمیت نداره، نتایج عملی اون سیاست هاست که تعیین کننده است. یعنی اینکه ممکنه جناح‌های اصولگرا به همون سمتی برن که فرض کنید یک دموکرات مایله که مثلا فرض کنید معتقد آقای احمدی نژاد ضربه میزنه منافع ملی کشور و با انگیزه‌های متفاوت رو انجام بدن، ولی نتیجه عملی اون کار اگر تغییر آقای احمدی نژاد باشه، طبیعیه که اون جناحی هم که همین تصور رو در مورد وضعیت آقای احمدی نژاد اون سود می‌بره. برخلاف آقای توفیقی معتقدم تغییر آقای احمدی نژاد شاید بشه گفت تنها برگ برنده و شاید برگ بازی است که جمهوری اسلامی داره که از بحران بین‌المللی و داخلی خودش خارج بشه. ایران میتونه هم مذاکرات هسته‌ایش رو تغییر بده، تغییراتی در روابط میان اروپا و آمریکا ایجاد کنه و هم میتونه شکاف میان نخبگان و کلیت قدرت رو که به شدت بعد از انتخابات 88 آسیب دیده ترمیم کنه. نیروی جدید اجتماعی یک پمپاژ فضای جدید اجتماعی رو ایجاد کنه که بتونه بازسازی کنه خودش رو و با سربر آوردن یک دولت کارآمد بتونه از این بحرانی که روز به روز عمیق‌تر میشه و محاصره بین‌المللی که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگ اجتماعی در علیه ایران بسته میشه، این محاصره رو بتونه بیاد بیرون. تغییر آقای احمدی نژاد نه تنها بحران رو عمیق‌تر نمی‌کنه، به نظر من بازی برد برده برای جمهوری اسلامی. ما در مورد مسئله اختلافی گفتید و اینکه آیا استاد طلبا میتونن راهی الان برای جناح‌های درون اصولگرایان وجود نداره که بتونن نیروهای استاد طلبی رو که در چارچوب قانون اساسی مایل به فعالیت هستن دوباره اجازه فعالیت بدن. در غیر این صورت در این انتخابات جناح آقای مشایع احمدی نژاد احتمال زیاد اگر فاکتور تغییر کننده ایجاد نشه میتونن حداقل 50 تا 80 کرسی مجلس رو به دست بگیرن. ولی مسئله اساسی این است که متاسفانه استاد طلبا فاقد دوراندیشی بودن و از کارت برنده آقای خاتمی به درستی استفاده نکردن. واقعیت این است که آقای خاتمی شخصیت بین‌المللی است. آقای خاتمی تقریبا تنها شخصیت سیاسی است که میتونه گروه‌های مختلف، روحانیت، صاحبان صنایع، روشنفکران، طبقات تحصیل کرده و حتی روستاییان رو در پشت سر خودش به عنوان یک نیروی سیاسی قابل اعتماد، درستکار و در این حال با اعتدال جمع کنه. و متاسفانه با تضعیف هایی که از جانب خود استاد طلبان و حتی روشنفکر علی آقای خاتمی ایجاد شده، وزن آقای خاتمی در صحنه سیاسی ایران تضعیف شده. اگر آقای خاتمی قدرتمند باقی مون، امکان چانه زنی اون با لایه های قدرت وجود داشت. در وضعیت فعلی به نظر میرسه که خیلی فضای ممکن برای بازی اصلاح طلبان داده نشه. تنها امکانی که داره این هست که حراس اصولگرایان باشه، به این معنی که احساس کنن که تیم آقای مشایی و هزینه های مالی که کردن بخشی از جریانات خاکستری نیروهای اجتماعی که قبلا به اصلاح طلبان میدن به اونا رأی بدن و در نتیجه برن به سمت اینکه سعی کنن اصلاح طلبان رو و بخشایشون در انتخابات حاضر کنن که نتونن اونا آرای اونها رو جذب کنن.
آقای توفیقی موافقین که دیگه بحث رو تموم کنیم؟
بله، من فقط یک نکته کوچیکی که میخواستم عرض بکنم اون هستش که ببینید در جمهوری اسلامی با تغییر رئیس جمهور و حتی با تغییر نمایندگان مجلس کارآمدی تغییری نمیکنه، به خاطر اینکه ساختار در جمهوری اسلامی وابسته به خود شخص رهبر و نهاد بیت رهبری است که یک نهاد کاملا بدون تغییر یا حداقل در دورهای بسیار طولانی دچار تغییر میشه. بنابراین
یعنی دوره آقای احمدی‌نژاد خاتمی یک چی بود آقای توفیقی؟
ببینید با نگاه شما که اگه بخوایم به قضیه ببینیم که بحث نتیجه رو بخوایم ببینیم، نتیجه خیلی مثبتی به دست نیومده. دوره آقای خاتمی منتج میشه به دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای احمدی نژاد داره میره به سمتی که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که اصلا نظام پارلمانی و ساختار سیاسی رو در ایران دچار تغییر بکنه. این نکته اهمیت داره، وگرنه بله بنده با شما موافق هستم که در دوره آقای خاتمی بسیاری از اتفاقاتی که مثبتی افتاده، فضای عمومی تغییر کرده و آگاهی‌های جامعه بالا رفته، اما نتیجه نهایی و اون چیزی که ما در ساختار قدرت می‌بینیم تقویت و تثبیت بیشتر استبداد از نظر اقتصادی، وضعیت اقتصادی شکننده تر از نظر بین‌المللی هم ما می‌بینیم که وضعیت بین‌المللی بدتر شده، به خاطر اینکه اساساً در جمهوری اسلامی رئیس جمهور کاری نیست، نه در دوره آقای خاتمی نه در دوره آقای احمدی نژاد.
خیلی خب، آیه حقیقی فکر کنم که دو طرف حرفاشون رو زدن دیگه.
فقط یه جمله بگم، ببینید این تصویر نتیجه یه چیز کلی نیست، این نتیجه در طول زمان و قدم به قدم ایجاد میشه. آقای خاتمی فضایی رو ایجاد کرد در حوزه اقتصادی، در حوزه فکری، در حوزه اجتماعی که شما کاملا متوجه خواهید شد تفاوتش رو با آقای احمدی نژاد. حتی اونهایی که انتخابات رو تحریم کردن و معتقد بودن رئیس جمهور کاری نیست در انتخابات، امروز بسیاری از افرادی که این کارو کردن حتی معلوم متوجه میشن که هر اینچ از قدرت میتونه تأثیر در نمای کلی قدرت بذاره. بنابراین این تصور کلی گرایانه و کمال گرایانه از نتیجه رو باید کنار گذاشت و معطوف کرد که بتونیم خانه‌های قدرت و نتایج رو قدم به قدم دست بهش پیدا کنیم.
ببینید آقای خاتمی به هیچ وجه آقای احمدی نژاد نیست. اگر بنده یک روزی هم قرار باشه و دوباره برگردم به سال 76 به آقای خاتمی رأی خواهم داد، اما نه در دوره آقای خاتمی و نه در دوره آقای احمدی نژاد. آقای خامنه ای هیچ قدم مثبتی نداشته و شخص اصلی تصمیم گیرنده و تعیین کننده سیاست ها در نظام جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای بوده هیچ تغییری نکرده و وضعیت رو به سمت بدتر شدن هدایت کرده.
بسیار خب، با سپاس از شما آقای محمد علی توفیقی، آقای علیرضا حقیقی و خانم فاطمه گواری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 14:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. زلزله به قدرت 6.6 ریشتر منطقه وان در ترکیه را به لرزه درآورد. انتخابات مجلس مؤسسان تونس برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور پس از سقوط زین العابدین بن علی در جریان است. امروز در لیبی پایان جنگ داخلی و آزادی از دیکتاتوری معمر قذافی رسما اعلام می شود. طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در مجلس اعلام وصول شد. طرح استیضاح وزیر نیرو نیز به هیئت رئیسه داده شد. با اعلام وصول استعفای علی مطهری، نماینده منتقد محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی، هفته آینده به استعفای او رسیدگی می شود. در پی کشته شدن یک موتورسوار ایتالیایی در مسابقات موتورسواری مالزی، این مسابقات لغو شد. رهبران اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل به بررسی بحران بدهی برخی اعضا ادامه می‌دهند. پیش بینی می‌شود در انتخابات امروز ریاست جمهوری آرژانتین، رئیس جمهوری فعلی با اکثریت بزرگی بار دیگر پیروز شود. ترکیه می‌گوید در دو روز گذشته نزدیک به 50 شبه نظامی کرد در درگیری با ارتش کشته شدند. شمار کشته شدگان درگیری‌های روز جمعه در صنعا پایتخت یمن به دست کم 20 نفر رسید. مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی در ایران، خواستار اعتراض عمومی به بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه به همسایگان عراق هشدار داد که در مسائل داخلی این کشور مداخله نکنند. طرفداران سازمان مجاهدین خلق با تجمع در برابر کاخ سفید خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی شدند. همونطور که در سرخط خبرها شنیدید، طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی را در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعلام وصول کرد. بیشتر بشنویم در این باره از حمید فاطمی.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد به امضای 28 نماینده رسیده است. محورهای استیضاح شمس‌الدین حسینی بر اساس گزارش خبرگزاری مهر عبارت است از عدم اجرا، اجرای ناقص یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که در مورد بانک‌ها یا نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیری که استیضاح می‌شود 10 روز فرصت دارد در جلسه علنی مجلس به پرسش‌های استیضاح کنندگان پاسخ دهد. در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، اختلاس 3000 میلیارد تومانی، 8 بانک بزرگ دولتی و خصوصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر بودند و در این میان بانک‌های صادرات و ملی بیشترین زیان را دیدند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد بعد از گذشت نزدیک به 2 ماه از افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی در اواخر مهر ماه گفت اختلاسی رخ نداده است. از زمان انتشار اخبار مربوط به اختلاس 3000 میلیارد تومانی، برخی از نمایندگان مجلس مسئولیت بروز چنین فسادی را در شبکه بانکی بر عهده وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دانسته و خواستار استعفای آنان شدند. اما این دو مقام اقتصادی جمهوری اسلامی حاضر به استعفا نشدند. استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس در حالی قرار است مطرح شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده این اختلاس گفته بود رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند و افسوده بود که عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین استفاده کنند. در همین حال 11 تن از نمایندگان مجلس در مهر ماه با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست و اعضای مجلس با ذکر اینکه در خصوص پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی احتمال زد و بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارند، خواستار اعمال ماده‌ای از آیین‌نامه مجلس شدند که می‌تواند پس از طی مراحلی به استیضاح رئیس جمهور نیز بیانجامد. و در این میان طرح استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو نیز روز یکشنبه با 51 امضا تسلیم رئیس مجلس شد، اما هنوز هیئت رئیسه وصول آن را اعلام نکرده است. وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد در اسفند ماه سال گذشته نیز به مجلس فرا خوانده شد و نهایتاً با اختلافی اندک رأی اعتماد گرفت. مجید نامجو پیش از این در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا علت تلاش مجلسیان را برای استیضاح دوباره وی در فاصله 8 ماه تنوع طلبی آنان توصیف کرده بود. مجید نامجو از همان ماه‌های اولیه تصدی وزارت نیرو از سوی منتقدانش در مجلس به ضعف در پیشبرد برنامه‌ها و وجود اختلاف میان او و مدیران این وزارتخانه متهم بوده است.
گزارش همکارم حمیده فاطمی رو میشنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
گزارش خبرگزاری ها هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به همسایگان عراق هشدار داد که در امور این کشور دخالت نکنند و تاکید کرد که ایالات متحده در منطقه همچنان حضوری نیرومند خواهد داشت. اخطار وزیر خارجه آمریکا در پی اعلام رسمی خروج تمامی نیروهای نظامی این کشور از عراق تا پایان سال جاری میلادی و به دنبال ابراز نگرانی برخی از محافل سیاسی در مورد دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز شد. نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در هشدار شدید خود به همسایگان عراق از جمهوری اسلامی ایران نامی نبرد، ولی گفت به کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان عراق تاکید می شود که ایالات متحده برای دفاع از منافع و امنیت مشترک همواره در کنار متحدان خود و از جمله عراق باقی خواهد ماند. خانم کلینتون روز شنبه در پایان سفر یک هفته‌ای خود به چند کشور شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیا در اشاره به پایان حضور نظامی آمریکا در عراق به مردم این کشور اطمینان داد که با آغاز فصل نوینی در روابط دو کشور ایالات متحده همچنان در کنار آنها باقی خواهد ماند.
Today I can report that as promised the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year.
پرزیدنت اوباما روز جمعه خروج تمامی نیروهای آمریکا از عراق پس از نزدیک به 9 سال جنگ در این کشور را رسمیت بخشید. او گفت جنگ آمریکا در عراق پایان می‌گیرد.
After nearly 9 years, America's war in Iraq will be over.
به گزارش رویترز، منتقدان رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهند که خروج کامل سربازان از عراق به جمهوری اسلامی فرصت می‌دهد تا دخالت و نفوذ خود در عراق را افزایش دهد. در این گزارش اضافه شده که هشدار خانم کلینتون نیز در رابطه با این نگرانی ها بوده است.
ان هذا يعد بدايه مرحله جديده.
در بغداد نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه در یک کنفرانس تلفنی با پرزیدنت اوباما از تلیعه مرحله نوین در روابط دو کشور سخن گفت و اضافه کرد که این روابط در چارچوب پیمان استراتژیک دو کشور بر همکاری های علمی، بازرگانی، اقتصادی، کشاورزی و سایر زمینه ها تمرکز خواهد داشت. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، روز شنبه در گزارشی نوشت که چشمانداز خروج کامل نیروهای آمریکا از عراق موجب حراس متحدان خاورمیانه‌ای واشنگتن شده، چرا که آنها از این بیمناکند که حکومت ایران از پایان حضور نظامی آمریکا در عراق بهره‌مند خواهد شد. وال استریت جورنال با اشاره به روابط نزدیک رهبری سیاسی عراق و به ویژه نوری المالکی نخست وزیر شیعه آن کشور با رهبران جمهوری اسلامی می نویسد که بغداد در مسائل مهم منطقه‌ای از دولت ایران پشتیبانی کرده است. روزنامه آمریکایی در این زمینه چند نکته از جمله از حمایت موضع جمهوری اسلامی در اوپک و پشتیبانی از بشار اسد رئیس جمهور سوریه را یادآور شده است. وال استریت جورنال همچنین از احتمال جایگزین شدن عراق به جای سوریه در انتقال پول و اسلحه از ایران به حزب الله لبنان و ستیزه‌جویان فلسطینی نوشته و از آن با عنوان بدترین حالت یک سناریوی محتمل یاد کرده. ولی در همان حال رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا در سایت‌های اینترنتی روز شنبه خود هشدار وزیر خارجه این کشور به همسایگان عراق را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند.
و با این گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می‌شویم. شما همواره می‌تونید با ما در تماس باشید با این شماره 20 دقیقه دیگر با تازه ترین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.